بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی
محمد. بعضی از بزرگان در مسئله جواز اجتماع امر و نه در شیء واحد ذو عنوانین قائل به جواز اجتماع است، برخلاف نظر محقق خراسانی صاحب کفایه. ایشون میگوید که اجتماع امر و نه جایز است، بله
ممتنه.
بله صاحب کفایه گفت ممتنه است، ایشون میگوید جایز است. و برای اثبات جواز اجتماع امر و نه در شیء واحد ذو عنوانین، ایشون میگوید که نیاز است که مقدماتی رو ذکر کنیم. سه مقدمه رو ایشون میگن. پس از بیان این سه مقدمه نتیجه میگیره که اجتماع جایز است. مقدمه اولا در این است که متعلق امر و متعلق نه چیست، که برای پاسخ به این سؤال می‌فرماید که هر یک از متعلق امر و متعلق نه تصور میشه بر دو وجه. وجه اول این که متعلق امر و متعلق نهی هر دو طبیعت باشد. وجه دوم این که متعلق امر و متعلق نهی فرد باشد. البته این که متعلق امر و نهی فرد باشد تعبیر ایشون بر وجه معقولش، وجه معقول که قابل قبول باشه، نه اینکه بخواد متعلق امر و نهی فرد باشد و مراد فرد خارجی باشه، چه این که اگر بخواد متعلق ام و نه فرد خارجی باشد این ممتنع است. بله فرد خارجی که محل سقوط تکلیف بود، نه اینکه فرد خارجی متعلق تکلیف باشه. وقتی فردی در خارج از صلات تحقق پیدا کرد تکلیف صله ساقط است، نه اینکه تازه بخواد متعلق امر درست بشه. غرض این که ممکنه متعلق امر و نهی هر دو معن طبیعت باشه، ممکنه متعلق هر دو فرد باشد، ممکنه متعلق یک کدام فرد باشه متعلق مثلا دیگری طبیعت باشه، که مجموعاً چهار صورت درست میشه. که خیلی به این جهت ایشون نمیپردازه که مثلا متعلق نهی طبیعت باشه، متعلق امر فرد باشه، یا علل عکس. این چهار احتمال رو ما اینجا میبینیم. چون که در آخر ایشون حرفش اینه که متعلق امر و متعلق نهی طبیعت هست، نه فرد. فرد به همون شکل صحیحش، نه به شکل ممتنعش که عبارت باشه از فرد خارجی. و هر یک از این وجوه اربعه رو در نظر بگیریم، این وجوه مشترکن در امر واحدی به ضروره، و اون امر واحد این است که حکمی که برای عنوان هست، حالا خواه عنوان همون طبیعت باشد خواه فرد، این حکم از طبیعت یا از فرد تعدی نمی کند به غیرش. غیرش که بیان باشه از مقارنات ملازمه، تا اینکه بخواد تعدی کنه به غیر اون مقارنات. امر که به صلات تعلق گرفت، متعلق امر شد طبیعت صلات. این امر به مقارنات صلات تعدی نمی کند، به حیثی که مقارنات با صلات بخوان متعلق امر باشن. نه، امر به خود طبیعت تعلق گرفته، نگاهی به مقارنات صلات ندارد. همونطور که این امر به غیر طبیعت صلات نظر ندارد، یعنی غیر طبیعت صلات حتما متعلق امر نیستم. یعنی ایشون به دو جهت مطلب نظر دارن، و اون دو جهت این است که مولا ملاحظه می کند، می بیند که اون چی که مد نظر اوست همین طبیعتی است که به آن عام تعلق گرفت. خصوصیاتی که در این طبیعت هست از اون چی که جزء این طبیعت محسوب میشه، از اون چیزی که شرط این طبیعت محسوب میشود، اونها دخالت دارن. اما اون چی که نه جزء است نه شرط، اونها متعلق امر مولا نیستن. دو جهتی که ایشون تأکید داره، یک، متعلق امر همین طبیعت است و نه اون چی که خارج از طبیعت است. اون چی که نکته دوم، اون چی که خارج از طبیعت است حتما متعلق امر نیست. همونطور که این قسمت بدیهی و روشن است که متعلق امر همان طبیعت است، این جهتش هم واضح و روشن است که آنچه که طبیعت مثلا غیر از طبیعت مأمورون به هاست، اون غیر طبیعت مأمورون به ها حتما متعلق امر نیست. دو مطلبی که روشن است، یک، این طبیعت متعلق امر است، دو، اون چی که غیر این طبیعت هست متعلق امر نیست. پس اینجا نتیجه سخن این شد که ما در ارتباط با متعلق امر و متعلق نه اون محدودهی که برای متعلق امر و نهی ذکر شد این است که به اون چی که خارج از این طبیعت است امر نظر ندارد، همانطور که نهی لا تقصد در مثال به اون چی که خارج از طبیعت قصب است نظر ندارد. هذه مقدمه الاولى. مقدمه دوم، در مقدمه دوم ایشون تمرکز کردن در مورد اطلاق سله، اطلاق لا تقصر، که این اطلاق به طور طبیعی در قبال تقیید هست، یعنی اون چی که مقابل اطلاق است تقیید است. حالا ایشون اطلاق رو اینجا توضیح میده که اطلاق بعث یا اطلاق زج، این اطلاق بعث ناظر به خصوصیات نیست، او خصوصیاتی که همراه با مطلق بسا تحقق پیدا کند. عبارتشون این است: ان اطلاق البعض او زج که اطلاق غیرهما من الانشائیات لیس ناظرن الى الخصوصیات الخافت بذالک المطلق. اطلاق بعث یا اطلاق زج مانند اطلاق غیر این دو است از انشائیات. بالاخره بعث یک انشاء است، زج یک انشاء است، امور دیگری هم داریم که از انشائیات شمرده میشن. اینجا اطلاق ناظر به خصوصیاتی که الحافه به ذالک المطلق، یعنی به هم پیچیده به این مطلق هستن، و خصوصیاتی که همراه با این مطلق هستن، این اطلاق ناظر به خصوصیات نیست. ایشون در این قسمش حرفی نوعی داره میزنه که حرف دیگران در ادامه نقد میشه، لذا بنده به نظرم اومد که با این عبارات پیش بریم که بالاخره هم نظر ایشون رو بفهمیم، هم انس با عباراتی که تغییرات درس ایشون هست در واقع. بله، اطلاق دلالت دارد بر ثبوت حکم برای مطلق، حکم برای مطلق هست به این جهت که حکم پس از آن که مقدمات حکمت تمام بود، حکم برای نفس عنوان هست بدون اینکه چیز دیگری بخواد دخالت داشته باشه در حکم، یعنی غیر از این عنوان هیچ چیز دیگری دخالت در حکم نداره. پس نتیجه این میشه که اطلاق ناظر است به و فاطلاقه ناظر الى نفسی. یعنی چی اطلاق ناظر است به نفسی، به نفس عنوان؟ معناش این است که ما ادای این عنوان دخالت ندارم در حکمی که به آن تعلق گرفته است، دخالت ندارم در متعلق حکم، نه به عنوان جزء دخالت دارن نه به عنوان شرط. این حکم برای این عنوان هست. او خصوصیاتی که با این عنوان همراه میشه اونها دخالت در حکم ندارن. یعنی چی؟ یعنی حکم وجوب برای ذات عنوان صلات است. اینجوری تعبیر نکنیم که حکم وجوب برای صلات است، خواه این صلات در مسجد باشد خواه در منزل باشد. بیسی که اینکه در مسجد باشد خصوصیت صلات است، لابد از اینکه صلات در یک مکانی واقع شود. اینکه در فلان مکان واقع میشه بگیم اطلاقش همه رو در بر میگیره، این حرف تمام نیست. این حکم برای ذات این عنوانه. این ذات این عنوان کجا تحقق پیدا میکنه؟ به اونش کاری نداره، به اونش کاری نداره. نیام بگیم که این عنوان با هر خصوصیتی که تحقق پیدا میکند اون خصوصیت متعلق امره. نه، چی متعلق امره؟ ذات عنوان. تعبیرشون این است، اطلاق این دلیل ناظر است الان نفسی. الان نفسی یعنی این که ما ادای اون عنوان دخالت نداره در متعلق ام، نه به عنوان جز نه به عنوان شرط. و معنای اطلاق این نیست که بگید این حکم ثابت است بر جمیع تقادیر. تالا اون که ذهن ما بود چی بود؟ میگیم این حکم برای این متعلق ثابت است بر هر تقدیری. وقتی میگفت اعتق رقبتن یعنی یه حکم وجوب عتق، این حکم وجوب عتق برای رقبه اما از مؤمنه و کافره، برای هر دو ثابته. اینجا این تعبیر دیگری رو داریم میشنویم، این حکم ثابت است برای ذات این عنوان. ای که مؤمنه باشد یا کافره باشد این به او کاری نداره، به نفس این عنوان. ثبوت حق برای ذات عنوان. بر این اساس ما در ذهنمان تا حالا از مطلق چیز دیگری بود. ایشون میگه بله، بعضی از بزرگان مطلق را یک نحوی معنا کردن که ما نسبت به معنایی که ایشون برای مطلق ذکر کرده نقد داریم. روی این حساب اون چی که از بعض اعازم، منظور مرحوم محقق نائینی رضوان الله علیه، بنابر آدرسی که اینجا ذکر میکنه تغییرات مرحوم نائینی که توسط محقق کاظمی نوشته شده، جلد 2 صفحه 564، خواستین مراجعه کنیم. تعبیر این بزرگ مرحوم نائینی این است که ان المطلق بعد احراز اطلاقه کلام و وزان اطلاقه وزان العموم. چون گفته است که مطلق بعد از آنی که احراز شد اطلاقش، احراز اطلاق منوط به همون مقدمات حکمته. ایشون فرموده بعد از آنی که احراز شد اطلاق مطلق، این مطلق هم نظیر عام هست. اعتق رقبتن، رقبه مطلقه، نظیر عام میشه که گفت اعتق کل مثلا رقبتن، که با لفظ کل بالاخره داره معنا رو میرسونه. ایشون میگوید که مطلق بعد از احراز اطلاقش همانند عام هست و وزان اطلاق مطلق وزان عمومه. حالا بعد برای جمله ایشون عرض شود که در ذیل کلام ایشون میگوید که مراد مرحوم محقق نائینی از این عبارت چیست. اگر ایشون مرادش تنظیر فلجمله هست فلا کلام فی، یعنی فلجمله به نحو موجبه جزئیه اطلاق مطلق مانند عموم عام است، تنظیر فلجمله. اگر منظورشون این است که بفرمایید ما بحثی نداریم، این تنظیر فلجمله درسته، مطلق نظیر عام هست فلجمله. و اما اگر مراد ایشون این است که اطلاق مطلق مانند عموم عام است حقیقتاً، این حرف تمام نیست. اطلاق مانند عموم باشد به حیثی که همه خصوصیاتی که در عام هست در مطلق هم باشد، این حرفی مورد قبول ما نمی باشد. و در جای خودش ما حرفمونو گفتیم که الان بحث ما در بفرمید عام و مطلق نیست. خواستین مراجعه کنید که ایشون میگوید که فاصله بین مطلق و عام زیاد هست، به چند مرحله این دو از هم فاصله دارند. اما اگر تنظیر من جمیع الجهات باشد حرف ناتمامی است و ما تفصیل این مطلب رو در جای خودش که بحث مطلق و عام باشد ذکر کردیم. حالا فرق بین مطلق و عام در اونجا بالاخره حرفا رو گفتیم. و بعد یک شاهدی ذکر میکنه و رد میشه، میگه شاهدش اینه که آقایون اصولیین یه بابی رو برای مطلق گذاشتن یه بابی رو برای عام. شما در مباحث اصول یه مسئله رو در مورد اطلاق دارید، حرف خودش رو داره، یه بحثایی مربوط به عام دارید. خب اینا اگر نظیر یک دیگر باشن، عین یک دیگر باشن، چطور میشه که مثلا در دو باب مباحث مربوط به این دو بحث میشه؟ همین که دو باب قرار دادن معلوم میشه که من جمیل جهاد نظیر هم نیستن. اینقدر میگه رد میشه فتحصل ان الاطلاق لا يدل على ثبوت له مع خصوصیت من تلک الخصوصیات، بل يدل على عدم ادخال شيء منها من دون فرق في بين التعلق بالطبيعه وبين التعلق بالفعل. محصل سخن این که اطلاق دلالت نمی کند بر ثبوت حق با خصوصیتی از این خصوصیات، یعنی خصوصیت هم متعلق دلیل بخواد باشه. توجه کنید، اطلاق دلالت ندارد بر ثبوت حق با خصوصیتی از این خصوصیات، بلکه یدور اطلاق دلالت دارد بر این که شیئی از این خصوصیات دخالت نداره. اطلاق ازش فهمیده میشه که مؤمن بودن دخالت نداره، کافر بودن دخالت نداره در حکم به وجوب عتق رقبه. اطلاق دلیل دلالت داره بر این که هیچ یک از این خصوصیات دخالت ندارن. حالا خواه این
امر مولا تعلق گرفته باشد به طبیعت، خواه تعلق گرفته باشد به فرد، متعلق هر کدام باشد، خصوصیات دخالت ندارند در متعلق امر مولا. نکتش چیه که این خصوصیات دخالت ندارند؟ نکتش این است که یه طبیعتی رو که شما در نظر بگیرین، به تعبیر ایشون میگه لواحق این طبیعت یه چیزهای غریبی است از طبیعت، اصلا ربطی به طبیعت نداره، اما اینا لواحق این طبیعت هست. این طبیعته که داره تحقق پیدا میکنه با همین هست. لواحق طبیعت که غریب هستن، بیگانه هستن از طبیعت، چطور بخوان متعلق امر مولا قرار بگیرن؟ همونطور که یه طبیعت دیگر اجنبی است از این طبیعت متعلق امر مولا، لواحق این طبیعت اول هم بیگانه هستن، لذا این هم نه به لواحق طبیعت تعلق میگیره، همونطور که نه به طبیعت دیگر تعلق گرفته باشد، نه به همین طبیعت تعلق گرفته. عبارتش اینه، این اطلاق دلالت دارد بر اینکه شیئی از اون خصوصیات دخالت ندارن، فرق نمی کنه این امر تعلق گرفته باشد به طبیعت یا تعلق گرفته باشد به فرد. نکته و سرش این است، و ذالک دلیل مطلب، کما ان للطبیعه لواحق قریبتون عنها، همونطور وقتی یک طبیعتی میخواد در خارج تحقق پیدا کند، یک لواحقی دارد، ملحقاتی دارد که این لواحق غریب هستن از اون طبیعت. غریبه یعنی بین این لواحق و این طبیعت ارتباطی نیست. ای بند خدا میگه تو شهر غریبه، این آقا با این اهالی بالاخره یک ارتباطی نداره، یک شناسیتی بینشون نیست. این لواحق طبیعت غریبن از طبیعت، بیگانه هستن. کما این که برای فرد، اگر متعلق امر بخواد فرد باشد، کما این که برای فرد ایزن عوارض اجنبیه از آن فرد است، به این فرد چیزای عارض میشه که این اون چیزایی که عارض میشن اجنبی هستن از فرد. مثلا به زید عارض میشه عالمون، کاتبون، این عوارض غیر از این فرده. چرا این رو میگید که عوارض اجنبی از فردن؟ زیرا فرد طبیعت خاصه، فرد از صلات به طور خاص، عبارت است از نفس همین طبیعت به جمیع ما له دخل فی قوامها من الاجناس والفصول القریبه والبعیده موجودتون فی الخارج و متشخصتون بالوجود. بله، این فرد طبیعت خاصه عبارت است از نفس این طبیعت، رو کلمه نفس تکیه داره، عبارت است از نفس این طبیعت به تمام اون چی که برای نفس طبیعت هست از چیزایی که دخالت دارد در قوام طبیعت، از جنس و فصل غریب و بعید و امثال ها. اما برای لواحق دخالتی نیست. لواحق زمانی، لواحق مکانی، اینها دخالتی در اون چیزی که مأمورون به هست ندارن. حالا خواه مأمورون به فرد باشد، خواه مأمورون به طبیعت باشه. و سر در این سخن این است که ما ادای نفس طبیعت، ما ادای نفس طبیعت دخالتی در مطلب ندارن. جهتش اینه که هر شیئی حکایت دارد از خودش نه از ما ادایش. عنوان صلات حکایت از چی دارد؟ از اون نفس صلات. این عنوان از غیر خودش حکایت نداره. غیر خودش گاهی یک عنوان دیگری است، گاهی غیر خودش اون لوازم میشه. درست شد؟ این بر اساس اسمی که در محل بحث ما بهش توجه شده و به او عام تعلق گرفته. حالا چه به لحاظی که طبیعت مأمورون به باشد، چه به لحاظ فرد، به طبیعت دیگر این امر کاری ندارد. به لواحق و لوازم خود طبیعت خودش هم کاری نداره، اونا از سطح امر خارجن. این مقدمه دوم در واقع که خیلی هم طولانی تر است از اون مقدمه اولاش. بعد یک استدراک ایشون دارن، میگه بله، گاهی ذهن انسان از ملزوم منتقل به لازم میشه، کما اینکه ذهن انسان از یکی از دو ضد به ضد دیگر منتقل میشه. شما میشنوی سیاهی، تا شنیدی سیاهی ذهنت به سفیدی هم منتقل شد. ای از باب تداعی معانیه. بلکه لفظ مثلا وقتی میگی سیاهی، لفظ سیاهی دال بر سفیدیه. سفیدی یک چیزی خارج از سیاهی. سیاهی سیاه، یعنی اون چیزی که در قوام و ذات این عنوان دخیله، اون لوازمش هم نها. پس حواستون باشه وقتی یک عنوان ذکر میشه ذهنتون به جای دیگه نره. اگر احیانا در بعضی موارد ذهن منتقل میشود به چیزی غیر از اون عنوان، این ربطی به بحث دلالت و اینا نداره، او از راه تدائی معانیه. او تدائی معانی به دلالت لفظی کاری نداره. شما یک محلی رفتین، سفر خوبی داشتین، هر موقع اسم اون سفر محل برده میشه شما یادتون میاد از اون سفرتان، این لفظ دال برونه، لفظ که دلالت برو نداره. دقیق فهموده؟ لفظ معنی خودشو داره، او از باب صدایی معنیه. حاصل سخن این که مقدمات حکمت را هم که در مورد اطلاق پیاده کنیم ازش بیش از این دیگه استفاده نمیشه، که این لفظ دلالت نفسی دارد بر همون چیزی که عنوان است، به لوازمش نه، به اون چیزی که خارج از این عنوانم هست این لفظ دلالتی نداره. کل اینها به تعبیری ریز مطالبی که ایشون فرمودن توضیحاتی هم داره، اما ما به همه اونا بخوام بالاخره معطل بشیم زمان بیشتری لازم است. حاصل سخن ایشونو بگیم در این مقدمه دوم، حاصل سخن این که انه لا حظ لغیر الموضوع له من الانکشاف و لا سهم له من المدلولیه لعدم تجاوز الکش عن حریم الوز حظی بهره‌ای نیست برای غیر موضوع له از انکشاف. یعنی لفظ که وضع شده برای فلان معنا، این لفظ از همون موضوع لهش حکایت دارد. برای غیر موضوع له حظ و نصیبی نیست، بهره‌ای نیست از انکشاف. و باز نیست سهمی برای غیر موضوع له از مدلولیت. او بخواد خودشو داخل کنه تو مدلول لفظ، بره کنار، مدلول لفظ تو نیستی. چرا؟ چون که این لفظ که میخواد کش کنه از یک چیزی، از حریم وضع تجاوز نمکنه. حریم وضع عبارت هست از این که این لفظ وضع شده برای فلان معنا، موضوع لفظ اینه، این لفظ دال است بر ذات همین معنا، چیز دیگر قطعی نکن. تا اینجا که نتیجه سخن دانسته شد، این عنوان ها که تکلیف به اونها تعلق میگیره، حالا در تحلیلش یا میگید که به طبیعت تعلق گرفته و یا میگید به فرد، هر کدوم باشه فرقی ندارد، از ذات خودش بیرون نیست. درست شد؟ از ذات خودش بیرون نیست. این دو مقدمه رو داشته باشین تا بعد مقدمه سوم هم گفته بشه و نتیجهش که عبارت است از جواز اجتماع عب و نهی در شیء واحد ذو عنوانه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.